بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولا سيما رسول الله أرواحنا له الفداء. عرض شد که عدالت با حق درآمیخته است و رعایت حق می شود عدالت و نقض آن می شود ظلم، و بر این اساس منتقل شدیم به این که این حقوق چه پایه‌ای داره و حقوق اساسی چیست. در باب حقوق پایه و اساسی هم عرض کردیم که دو نظریه است، اینکه حقوق امور اعتباری و قراردادی است یا امور واقعی و حقیقی. گفتیم امور حقیقی است و در حقوق حقیقی و پایه، اولین حقی که بنابر مبنای کسانی که قائل به وجود خداوند و اوصاف او هستند، مهمترین و اساسی ترین حق میشد حق الهی، که دامنه اون یک دامنه وسیع و گسترده ای بود. دومین حق پایه از حقوقی که مبنای ترسیم عدالت و ظلم هست، حق انسان بر و سلطنت انسان بر مال و جان و بدن اوست. اینم یک حوزه دیگری است که اینجا مطرح است. در اینجا ما برای اینکه به اون مبحث سامعکم خودمون نزدیک شویم، به اون قاعده سلطنت اشاره کردیم و 4-5 نکته کلیدی در قاعده سلطنت اشاره شد. این قاعده سلطنت دو حوزه دارد. یک حوزه مربوط به اموال هست که در اونجا ما بر اساس خود این روایت یا احیانا ادله دیگر و سیره عقلا و امثال اون قائلیم به این که در اموال هم حق تصرف وجود دارد، تصرفات تکوینی هم تصرفات اعتباری و عقود و امثال عقود، هم میتواند در اونها تصرف کنه و هم میتواند تصرفات اعتباری عقد و انشاء و امثال اینها جاری کنه. و مال حریم شخص است و ورود در اون حریم بدون اذن او جایز نیست. این میشه یک حق واقعی که وجود داره. البته چطور شی مال شخص میشه، اون علل و اسبابی داره که در فقه تصویر شده و عقلا مطالبی دارن، فقه هم اون را تنظیم کرده جای خود، که عمده ترین اونها همون احیا و حیازت و احیا یا ارث یا انتقال با معاملات، عمده اونها همین علل اینطوریست. در هر صورت این حق بر اموال و دایره گسترده این حق از لحاظ جواز تصرفات خارجی و عینی و جواز تصرفات اعتباری و قراردادی یک امر مهمی است که همین میاد یک حریم درست میکنه. ورود دیگران به اون حریم باید با اذن باشه، نباشه میشه ظلم و غصب، غصب و ظلم میشه، و اگر اون رعایت بشه میشه عدل. این پس در امواله. اما در این مسئله یک امر مهمتری هم وجود داره، به اون مسئله سلطنت بر انفسه. راجع به این هم چند نکته عرض بکنیم، چون این قاعده سلطنت طبق روالی که در فقه هست دو بخش داره، یک بخش سلطنت بر اموال، یک بخش سلطنت بر انفسه. اونی که تا به حال عرض کردیم به اختصار و گذرا بیشتر سلطنت بر اموال بود. حالا نسبت به اون بخش دوم این قاعده هم یک مطالبی عرض بکنیم و نکاتی را باید متعرض بشیم. نسبت به خود شخص، اولین نکته این است که اینجا ما دو امر داریم، یکی نفس به معنای جان داریم، حالا به هر شکلی که تعریف بشه، چه یک تعریف کاملا مجرد انجام بشه که نفس امر مجرده، چه تعریف مادی بشه، بگیم جسم لطیفه، نمیدونم از این تعابیری که در کلام ما هم بوده، بعضی محدثین ما هم میگفتند، یا به تعابیر دیگری که امروز در بعضی فلسفه های غربی یا علوم غربی وجود داره. در هر صورت یک بخش از وجود انسان اون حیات اوست، حالا با هر شکلی که تفسیر بکنیم، یک بخش هم اون جنبه های فیزیکی تر وجود انسانه که بدن از اعضاست و جوارح، چه اعضای ظاهری چه اعضای باطنی، این هم یه بخش دیگره. این یه نکته مقدماتی که خب روشنه. وقتی میگیم مسلط بر خود هست، احاطه بر خود داره یا حقی مثلا داره یا دیگران نمیتوانند در اون تصرف بکنند، دو حوزه هست، یکی اصل وجود و حیاته که مقابل اون میشه مرگ و خودکشی و امثال اینها، یا درجات پایین ترش اینه که خود را به اغما در بیاره، و یک بخش دیگر بدن هست، اعضا و جواره هست و نوع سلطنت و احاطه‌ای که شخص بر اونها داره. و مبانی هم اینجا مؤثر در این که بگه میتونه بفروشه، نمیدونم نفروشه، امثال اینها. این یک جهت. خب در این با این مقدمه، اینجا نکته دومی که اینجا مطرح هست این است که این سلطنت بر جان و بدن، این سلطنت بر جان و بدن آیا مالکیت هست یا سلطنت که غیر از مالکیت با تفاوتی داره که عرض میکنیم، و مالکیت حقیقی است، مالکیت اعتباری، سلطنت حق چیه؟ این هم یه بحث بسیار مهمی است که در هم حقوق جدید هم در فقه ما ریشه داره و مباحث متعددی هم در اینجا مطرح شده. برای اینکه حالا چند مبنای اینجا را به شکل گذرا متعرض شویم، عرض میکنم که یک اصل و مطلب در اینجا مسلمه و اون این است که مالکیت انسان نسبت به جان و بدن او با مالکیت خداوند بر جان و بدن انسان یا بر عالم و جهان خوب متفاوته. اون مالکیت حقیقی که موجد باشد و به شکل علیت در اون نقش داشته باشه، این نیست، این روشنه، جز مثلا در اون علم و صور ذهنیه، اونجا حالا تعابیر علیت هم گاهی به کار رفته که انسان موجد این تصورات و تصدیقاتش هست، اونجا نوعی علیت وجود داره، شاید از واضح‌ترین مصادیق علیت در این عالم همون علیت انسان نسبت به صور علمی و تصورات و تصدیقات و چیزهایی از این قبیل هست. اونجا ممکنه یه نوع مالکیت حقیقی از قبیل همون خلق و عرصبات که علیت قائل باشیم. حالا از این یک بخش غیر از اون دیگه ما مالکیت حقیقی و خلق و جعل حقیقی و علیت در حوزه روح و بدن نداریم. اینطور نیست که کسی خودش را، جان خودش را جعل حقیقی و تکوینی کرده باشه، علیت داشته باشه، یا نسبت به بدن خود چنین نقشی داشته باشه. این نیست. پس مالکیت حقیقی یا علیت حقیقی در ارتباط با جان و بدن نیست، جز در یک جا که اون صور ذهنی و تصورات و تصدیقاته که اونجا تعبیر علیت هم شده و وجه هم داره. البته اونجا هم معلومه علیت، اونجا علیت تامه مستقله نیست، در طول علیت خداونده و معدات و شرایط فراوانش دست خداست، اصل وجود اونم دست خداست، ولی میشه تعبیر به علیت کرد. یه جوری خلق میکنه، انشاء میکنه، ابداع میکنه صور و تصورات و تصدیقات را. اما از این که بگذاریم در اصل وجود و از شبت که در حوزه بدن اینجور چیزی نیست، پس این بخش تصورات و تصدیقات و البته قسمتی از کیفیات نفسانی، از احوال روحی و نمیدونم شخصیتی، اونام یه نوعی علیت اونام وجود داره. تصورات، تصدیقات، احوال روحی، خلقیات، فضائل، رذائل، نسبت به اونها یک نوعی از علیت وجود داره و تعبیر به علیت خیلی مستبعد نیست، گرچه با علیت خداوند متفاوته و روشنم هست. از این قلمروی اموری که مثل علم و احوال روحی است که بگذاریم در اصل وجود و عرصبات که بخشی از مسائل غیر اکتسابی که در انسانه که از طریق مسائل ژنتیکی محقق میشه و امثال اون، نه علیتی نیست. و همینطور در مورد بدن هم علیتی نیست. چشم و گوش و اعضا و جواره ظاهری و باطنی، اینا هیچ کدوم مخلوق نفس نیست، معلول نفس نیست.
حسی رو مثلا سامعه یه جراح کسی مثلا کلم مادر زاده ولیش بر با تراشه های اینا برمیگردونن،
از بیرون خب پدر و مادر یا جراح اونا علل اعدادی هستن در اینکه این پیدا بشه. چرا اونا میشه؟ ما نسبت خود شخص به خودش رو میگیم، میگیم نسبت خود شخص به نفس و بدن او در یک جاهای علیت و جعل و خلق، با تفاوتی که با خلق الهی داره، و اون در حوزه صور و تصورات و تصدیقات و احوال روحی که اکتسابیه و اختیاریه. اما از این حوزه که بگذاریم دیگه اصل وجود و اوصاف غیر اکتسابی و تا بدن و اعضای باطنی و ظاهری، اینا دیگه نسبت علیت و معلولیت و مالکیت حقیقی به اون معنا نیست. این امر مسلمه. یک چیز دیگه هم تقریبا مسلمه و اون اینه که علی رغم این که نسبت به اعضا و جواره اون علیت نیست، اما یک نسبت خاص وجود داره. نسبت خاص هم یعنی این که عرض شود که در مواردی از این نسبت ها او میتواند یک تصرفی بکنه، میتونه دستشو ببره، میتونه خودشو بکشه، این میتواند سلب اونها را انجام بده و اونها را سلب بکنه، از خودش آسیبی بزنه. این هست. و حالا اصل مسئله اینه که یه اضافه خاصه اینها به او دارند. پس اضافه از نوع علیت و معلولیت نیست جز در علم و بعضی از احوال اکتسابی روحی. و اما این نکته بود. نکته دیگه اینه که یک اضافه خاصی وجود داره و اون اضافه خاصه معناش اینه که نتیجه اون اینه که میتواند تصرفاتی در اون بکنه. یه اضافه خاصی تکوینی وجود داره. این عرض شود که اضافه خاصی را تعبیر کردن به یک نوعی از سلطنه. و حالا از اینجا با این مقدمه که عرض کردم چند نظریه‌ای که اینجا وجود داره اون را عرض میکنم. پس یک چیزی سلب شد، اون روشنه، اینه که ارتباط انسان با نفس و بدن در یک جا علیت و مالکیت از قبیل علیت حقیقی است که صور علمی و بعضی از احوال روحی است. در غیر از اون مالکیت حقیقی یعنی مالکیتی که ناشی از خلق باشه، ابداع و جعل تکمینی باشه، نیست. این بگذاریم کنار. حالا چیه این نسبتی که انسان با جان و بدن خود داره که نسبت نزدیکی هم هستی که با جان که هویته؟ این از منظر حقوقی و فقهی و اینها اینجا چند نظر میشه مطرح کرد و به نحوی هم کم و بیش مطرح هم شده. یک نظر اینه که این اضافه یک اضافه سلطنت عرض شود که یک اضافه حقیقیه است که از اون تعبیر به سلطنت میشه و غیر از مالکیت اعتباری و امثال اینهاست. این یک سلطنت حقیقی داره که میتواند در اون نوعی از تصرفات انجام بده که یک امر تکوینی هم هست دیگه. این یک نظره که مالکیت حقیقی، علیت حقیقی و امثال این نیست، ولی یک سلطنت حقیقی وجود داره، یک اضافه حقیقی اینجا وجود داره که میتواند در اون تصرفات بکنه. این میتواند فلسفی و همین فقط. این یک احتمال که ما اینجا میگیم یک سلطنت حقیقی داره و اضافه حقیقی وجود داره که از نوع اضافه علیت نیست جز در اون علم و امثال اینها، بلکه نوعی اضافه دیگری است که عرض شود که به او توانایی تصرف در اونها را داده. این یک امر پایه است. شاید حالا مناسبم باشه که من یک کمی در تقریر سخن بازسازی بکنم به این که شاید این دو مطلب درش اختلافی نباشه. یکی این که علیت نیست جز در اون بخش ویژه‌ای که عرض کردم. دو این که یک اضافه خاصه خارجی تکمینی است که به خاطر اون یعمل و فیها و میتونه درش تصرفاتی انجام بده. البته مبسوط الید نیست، ولی در یه دایره وسیع میتونه تصرفاتی انجام بده. اون نیست، علیت حقیقی نیست. یک اضافه تکوینی دیگری است که منشأ امکان تصرفات شده. این دوتا نکته شاید محل اختلاف نباشه. از این که بگذریم که رو این پایه‌هایی است که تقریبا میشه بگیم اختلافی نیست. یک چیزی را نفی کردیم، یک چیزی را اثبات کردیم از منظر تکوینی. حالا با این پایه اون وقت چند نظر از لحاظ فقهی و حقوقی میشه داد. این تغییری در تقریر داشتم که ملاحظه کردید. حالا این نظریاتی که از این به بعد میگیم بس منظر حقوقی و فقهیه. این منظر اول همین بود که میگفتیم آن نیست این هست، یه امر تکوینی است. اما از این به بعد در منظر فقهی و حقوقی میگیم چند نظریه است. یک نظریه اینه که اینجا یک سلطنت اعتباری داره. سلطنت اعتباری داره یعنی اینکه تصرفات تکوینی میتواند انجام دهد. مقصودمون از این سلطنت که در تعابیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همون بیع و اینا آمده اینه که حق تصرفات خارجی در اون دارد و البته این تصرفات محدود به یه قیود و شرایطی در حقوق یا در شرع شده. تصرفات خارجی مقابل اون تصرفات اعتباری است، یعنی خرید و فروش و امثال اینها. این یک نظره که امام خیلی جاها بر این تاکید دارن، دیگرانی هم از این قبیل تعبیر یا با تعابیر دیگه همین مفاد را بیان کردن. پس اون اضافه حقیقی تکوینی که گفتیم اون واقعیت موجوده، اون میاد منشأ میشه برای اینکه عقلا اعتبار بکنن سلطنت شخص بر خود او، منتها این سلطنت البته سلطنت مطلقه نیست، سلطنت قابل تهدیده که در مکاتب مختلف حقوقی در ادیان مختلف تهدید هم شده. میگه خودکشی نمیتونه بکنه، یا حالا در اون حیثیات مثلا آبروی خودشو نمیتونه به حراج بگذاره، یا دست خودشو نمیتونه قطع بکنه، محدودیت هایی براش گذاشته شده، ولی انواع تصرفات میتونه بکنه، سلطنت داره، جایزه دیگه، بره بیاد بنشینه برخیزه، نمیدونم هزار جور تصرف در مسائل روحی خود و مسائل درونی خود و همینطور در اعضاب جواره خود میتواند انجام بده. اصلا کجا ساکن باشه، با کی رابطه برقرار بکنه، اینا همه یک قلمروی خیلی بازیه که میگن جواز تصرفات اینجوری داره. این سلطنت غیر از اون سلطنت حقیقی است که گفتیم علیت نیست، ولی یه اضافه خاصه است. علاوه بر اون نظریه اول میگه یه سلطنت اینجا وجود داره، سلطنت اعتباری وجود داره که به او حق تصرفات میده. و البته چون این مالکیت حقیقی نیست، این یک سلطنت مطلقه نیست، یک سلطنت مقیده است که میتونه محدود بشه و انواع قیود که بعضیش عقل میگه، بعضیش عقلا میگن، بعضیش شرع میگه، ولی بالاخره اون اضافه تکوینی خاصه منشأ شده که عقلا یه حق تصرف فی الجمله ای رو برای او در حوزه روح و بدن قائل باشن.
چه تغییری میتونه در اعضا بده؟
محدوده دیگه، باید ببینیم قیودش چیه. این یک نظریه است. بله ظاهرا اوغلا چیز اعتبار میکنن. عرض شود که اون سلطنت و اضافه حقیقی مبدأ این شده و منشأ این شده که اعتبار بکنن اینا در قلمرو کار اوست، پس میتونه درش تصرف بکنه. این یک جعل اوغلایی، یک امر اعتباری است این سلطنت. حالا امام البته تعابیرشون متفاوته، من اینجور تقدیر میکنم، شادم اصلا مرادشون همین نباشه، چون ممکنه کسی بگه نه اموی سلطنت تکوینی عقلانی داره دو اینا، ولی خب به نظر میاد که از اون سلطنت و اضافه حقیقی و تکوینیه عقلا یه چیزی رو بر اساس اون چیزی رو اعتبار میکنن که از مقوله اعتبار حکم میتواند تصرف بکنه، عشق مانعی در اون نمیبینند، اون رو مذموم نمیدونن، به شکل فعل جمله از اون انتظار میشه. ولی چون اون اضافه اضافه تامه نیست و از نوع علیت و مالکیت حقیقی اونها نیست و تامه حقیقیه مستقل نیست، هر کاری میگه نمیشه و قابل تهدید، یعنی قابلیت تهدید داره. این یک نظره که تا میگه پس اینجا ما یه اضافه حقیقیه داریم، بر اساس اونم یک سلطنت اعتباری اینجا هست. این سلطنت غیر از مالکیته. در مالکیت علاوه بر جواز تصرفات عینی، تصرفات اعتباری هم میشود انجام داد، یعنی میشه معامله کرد، خرید و فروش کرد، هبه کرد، چی 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 و امثال اینا. این نظریه سلطنت میگه نه، این سلطنت چیزی قبل از مالکیته. تفاوت سلطنت با اون بعد مالکیت هم عمدتا در اینه که سلطنت میگیم اعتباری است، عرفیه، حقوقیه، فقهیه، ولی همون جواز تصرفاته. خود تو خود اموال هم با یه چیزی داریم، جواز تصرفات داریم، یکی تصرفات عینی، یکی تصرفات اعتباری. سلطنت دیگه درش تصرفات اعتباری نیست و کسی که قائل به سلطنت فقط در ارتباط با روح و بدن و اعضا باشه، طبعا عرض شود که دیگه در این اعضا و جواره قائل به یک مالیت و امکان خرید و فروش و امثال اینها قائل نیست و اون از راهی دیگه اون رو باید تصحیح بکنه. و اینجور نیست که علل اصول بگه این امور مال اوست، بلکه میگه اضافه‌ای به او داره که میتواند در او تصرفات بکنه و این تأثیر در اون خرید و فروش اونها داره. البته حالا تأثیر تام نداره، ولی تا حدی اون نظر میذاره. نظر دوم این است که نه، اصلا اینا مالیت داره و او هم مالکیت داره، او هم مالکیت داره، او مالک این نفس و بدن او. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، همون یک اشترا به کار رفته، هم نسبت به اموال هم نسبت به انفس. اشترا منهم اموالهم و انفسهم، داره میخره. حالا اشترا منها، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم. بله دیگه، حالا یکیشه دیگه، حالا ولی حالا ببینید اشتباه نکنید دیگه، حالا ما موبایلم دست گرفتیم ببینیم چیه. شاید دو جان باشه در قرآن اتمنان. خیلی خوب، انفس همون و انبال هم. این نظر دوم میگه که اون مالکه هست، شبیه ملکیت در انباله و اغلا بر اساس اون اضافه تکمینیهی که وجود داشته است، اینجا اعتبار مالیت و به تبع اون مالکیت او میکنن. یه مقداری دائره وسیع تری داره از اون سلطنت. سلطنت وجود داره ولی اضافه تکمینی که هست هیچ، که مقدمه بود سلطنت. میگفت نظری اول میگه سلطنت که تصرفات عینی و خارجی میتونه بکنه، ولی نه اینکه مالو باشه دو اون مالک باشه. نظر دوم اینه که اون سلطنت واقعی اضافه حقیقیه موجب اعتبار مالیت و مالکیت میشه، یه درجه بالاتر از اون سلطنت و سلطنت اعتباری. پس در اینجا اون وقت روی نظریه دوم ما اینجا چند چیز داریم. یک، سلطنت تکوینی و حقیقی داریم، همون اضافه‌ای که داره که میتواند در او تصرفات بکنه. دو، یه سلطنت اعتباری داریم که حق تصرفات داره در او. سه، یک سلطنت از مقوله مال و مالکیت اینجا داریم. اینا مال اوست و اون مالک اینهاست، به همون معنای ملکیت و مالیت اعتباری مجعول عقلایی که ثمره این نظر هم نظر دومی میشه که در واقع میتونه معامله بکنه. البته میتونه معامله بکنه با چارچوب هایی، معناش نیست که قید نداره، ولی میتونه معامله بکنه. گرچه این حق معاملش محدوده، اینجور نیست که این نباشه، ولی اگر مثلا ضرر نداره، در حال حیاتش هم هست، یکی از کلیه هاش را میره تو بازار 10 میلیون 20 میلیون میفروشه، میگه حق داره دیگه، مال اوه، کلیه مال خودشه و میتونه اونو بفروشه. بله، بالاتره از 10 میلیون 20 میلیون دیگه. حالا ببخشیدی که از آقایون از شاید که در یکی از شهرهایی از خادمش رفته بوده، یه روزی خودش رفته بوده نون بخره، رفته نون بخره دیگه، گفته چند؟ گفته 2 ریال. این برگشته دو به این خادمش رو تو خونه، اونو سر صدا عجب گرونیه چی کجا دیدن که حالا که قادش ترخ جواب ندادن. وقتی که آروم شد، اون آقایی که کنارش کار میکرد بهش گفت که آقا این خیلی وقت گرون شده، شما خبر ندارید. حالا ما هم تو کلیه رت نون و گوشت و خبر داریم، ولی کلیه اونا خبر نداریم. الان کلیه چنده؟ بله؟ 200 میلیون. گویی تو این گزارش هم هست که تو در این یکی دو قرن چقدر این یه قرن اخیر چقدر غربی ها اینا رو که میگرفتن کلیهشون رو بر میداشتن، نمیدونم چی بر میداشتن، یه وقتی که میکشتن اعضاشون رو بر میداشتن. خب این نظر دیگه، این خیلی نظر فقهی هم بحث واقعا مهمی. پس تا اینجا ما گفتیم مالکی علیت حقیقی نیست جز در یه محدودی. همینجا اشاره بکنم که خود تون مالکیت اعتباری و چیه اون مالکیت اعتباری و نه مالکیت آثار و افکار و ابداعات و مالکیت معنوی، مالکیت معنوی اونجا هم یه بحث دیگه، میگه این محصولات فکری شخص این با او چه نسبتی داره، این هم یه بحثه. حالا ما حرف اول این بود که ارتباط انسان با محصولات تصورات و تصدیقات و بعضی از چیزهایی که جعل تکوینی داره اون علیته، اما نسبت به بقیه علیت نیست. این یه مطلب. مطلب دوم که تقریبا حالا مورد اتفاقه اینه که یک سلطنت اضافه خارجیه حقیقیه در میان انسان و نفس و بدن او هست که این مثل اون چیزی که در امواله نیست، یک اضافه واقعی خارجی است که مستمرن هست، برخلاف اون اضافه که آدم با مالش و اشیای مستقل از او داره. این دوتا مطلب تقریبا مورد اتفاق بود تو منظر تحلیل تکوینی در رابطه انسان با نفس و بدن. اما در منظر این یه بحث بود که این دوتا نکته رو بیان کردیم، در منظر فقهی و حقوقی، اختصاص فقه ما هم نداره، تو حقوق بین الملل هم همینطوره، در این منظر چند نظریه هست که یکی اینه که نه، اینجا همون یه سلطنتی است که نتیجه آن جواز تصرفات خارجی است و اما مالیت و مالکیت رو اینها نیست. حالا ممکنه اون جواز تصرفات خارجی بعضی از اون امور قراردادی رو هم تجویز بکنه، ولی نه دیگه، مالکیت و مالیت با اون آثار و تبعاتی که در سلطه بر اموال هست از لحاظ تصرفات اعتباری نه این اصلیست در اونجا. و نظر دومم این که نه اینجا مالکیت وجود داره، مالیت وجود داره و مالکیت وجود داره و عرض شود که حق تصرفات اعتباری هم وجود داره، گرچه چه اون تصرفات تکوینی و عینی چه تصرفات قراردادی از نوع معاملات محدد هست و رها نیست. هر یک از این دو تا رو بگیم، این تهدیدات از دو سه ناحیه بر این حق تصرف خارجی یا تصرفات اعتباری اگر این نوع دوم و نظریه دوم پذیریم وجود داره. یکی تهدیداتی که عقل میگه از باب این که مثلا فرض کنیم با قبل از شرع و اینا مثلا ضرر زدن، اگه بگیم عقل میگه خوب درست نیست مذمومه، یا تهدیداتی است که از ناحیه اون حق محیط و حاکم خداوند هست، خداوند بیاد چیز را محدود بکنه، یا عقلایی تهدیدات دیگه، یا تهدیدها یا عقلی است یا عقلایی است یا ناشی از اون شرع است که اراده الهی است که اون فوق همه این هاست و طبق اون چه که اول عرض کردیم محیط بر همه حقوق دیگر هست. بله؟
نظریه که محدد ندونه، این حد تصرف اصلا محدد
نیست، مطلق نه اون که یعنی بالاخره یه قیودی که میخورش. اینجور تعبیر بفرمایید که اطلاق عمومی داریم یا نداریم که بگیم در موارد شک بگیم نه میتواند. اطلاق عموم هم محل بحث دیگه، حالا بحث مبسوط ترش بود.
کسی بگه که اصلا اختیار هم بودا مثلا جان و
همین اطلاق نه، نه اشکال نداره، نه اشکال نداره، قابل چی هست که یک مطلق و عمومی بگیم داریم، اون تا یه چیزهایی آمده این رو تقیید زده، تخصیص زده، نه شده نیست، باید ادله رو دید. این هم تصویر مسئله هم از منظر تکوینی هم از منظر حقوقی و فقهی و امثال این هاست. بحث دیگه هم حالا مروری میکنیم، اینجا ما اتخاذ موضع نهایی در هیچ که از اینا اینجا نداریم، چون اینا همه معبری است برای اینکه اون بحث‌های عدل و ظلم را توجه بکنیم. بحث دیگه در این زمینه اشاره به ادله ای است که در اینجا وجود داره و اینا ادله پایه ای است که باید ازش استفاده کرد که آیا اون سلطنت که ظاهر کلمات امامه یا این مالیت و مالکیتی که در بعضی از انظار از اون رابطه به همین مالکیت و اینها و مالکیت اعتباری تعبیر شده. حالا من الان اسنادش به یک فقیهی الان خیلی برام منجز نیست، ولی هست کسانی اینو قائل شدن. ادله‌ای که در اینجا وجود داره که عرض شود که خیلی ها به اینها برای همین نظریه اخیر هم استدلال کردن به این ترتیبه که من اشاره وار عرض میکنم. یکی خود الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، بنابراین که بگیم مسلطون اینجا به معنای تسلط تامه که هفته قبل عرض میکردیم، هم اجازه تصرفات خارجی میده هم اجازه تصرفات خرید و فروش و اعتباری میده، این از یک سو. و مقدمه دیگرش هم اینه که بگیم انفسهم هم اینجا یا در خود روایت وجود داره یا اینکه حالا به فهوا و اینها بگیم اونم مشموله. این یک دلیله که حالا محل بحثه و این استدلالات تام نیست. یک دلیل همین آیاتیست از قبیل این آیه که خونده شد، اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، و این اشترا در انفس که به کار رفته معلوم میشه که این قابل خرید و فروشه. و چه آیات متعددی که اینجا هست اینم حالا جواب واضحی داره که حالا این اشتراع اینجا معلوم نیست که اون اشتراع به معنای خرید و فروش اعتباری باشه، خدا که حالا اینجوری نیومده بخرد و پولی بده و بگیره. جزای اخروی معناش اون مالیت و مالکیت نیست، روشنه. حالا گرچه بعضی دیدم تو این مقالات اونا خیلی رو این تاکید کردن اونا، ولی حرف سستی است. یا دلیل دیگه مجاهده به اموال انفس، اینم خب دلیل خیلی قوی نیست. و یا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینم استدلال شده برای این مسئله که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینجا که اموال اینا که دیگه نداره دیگه، فقط النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم که در بحث ولایت اونها به این تمثل میشه، اینم بهش استدلال شده که عرض شود که اینم استدلال شده. حالا این استدلال هم گفته شده که اون سلطنت را افاده میکنه، ولی مالکیت و مالیت اون را افاده نمیکنه، برای اینکه میگه اولا به اونهاست از خودشون. معلوم اون ولایتی که پیامبر داره اون ولایت از نوع سلطنته، نه اون مالکیت و مالیت و اینها. ولی البته یه پاسخهایی هم داده شده که در جای خودش دیگه. اینم یکی هم این که اصلا گفته شده که نه اغلا اغلا اعتبار مالیت میکنن و دیگه همون الناس مسلطون علی اموالهم شامل انفسونا مثلا میشه. وقتی که انفس و ابدان شد مال شخص، میشه مصداقی برای همون الناس مسلطون علی اموالهم، اینا میشه مال او میتونه. که خب این البته متوقفه بر اینه که بگیم اغلا اعتبار مالیت میکنن برای این عموم. حالا در همه مواردش واضح نیست که اعتبار مالیت بکنه. خب اینم یک مروری به این مبحث بود که در مباحث پزشکی و جراحی ها و فروش اعضا اینا اثرگذاره و جزء مبانی اون کاره. اینم یه مروری روی این بخش چه بود. حالا اون چه که قابل تردید نیست که در بحث ما اون مهمه اینه که انسان یه حق و حریمی داره و سلطنتی داره نسبت به نفس و بدن او که دیگران ندارن و این برای اوه. این واقعا یه امریست که در تکوین وجود داره، بر اساس او هم این اعتبار عقلایی و عقلی اینجا وجود داره. نمیگه این مال اوه، دیگری بخواد نمیتونه تصرف کنه و بدون اذن او اقدامی بکنه، این نمیشه. این
حتی همون مبنایی که آقای مسئول میفرمودن که چون ما ملک خدا هستیم حق تصرف
کنیم. این مسلمه تا اینجا، رو این مبانی مسلمه. اما یک نظریه دیگری است به نام امانت که شاید همین شما مخزن بشه، که این رو انشالله جلسه بعد توضیح میدیم. بعضی گفتن اینجا نه سلطنت نه مالکیت بلکه امانته. این رو باید بحث کنیم دیگه جلسه بعد.